بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 249، سطر 9. فکأن الارض لبن فردت ایزن ولم تکن لها نسبتون الى اجسام من خارجه لم یکن لها بالفعل فوقون و اسفل به هذا الوجه بل فوق فقط من جهت انتهایی الى سطح. بحث در این داشتیم که جهت عرض رو پیدا کنیم. مشخص شد که اجسام جهت یمین و یسار و قدام و خلف ندارند، مگر جسم حیوان و جسم انسان، اما فوق صفر رو براشون قائل شدیم. در بین اجسام عرض این چنین نبود که به طور کامل و به طور مطلق بتوان گفت علو و صفر داره، باید تفصیل می دادیم. در بعضی فروز بیان کردیم که فقط علو داره، در فرضهای دیگر بیان کردیم که هم علو داره هم صفر داره. اگر خود زمین رو ملاحظه می کردیم، بادی درش نفوذ نمی دادیم، در اون صورت فقط علم داشت و اون هم عبارت بود از نهایتش، یعنی سطحش. و در صورتی که باد در اون نفوذ می دادیم، هم علم داشت هم صفر داشت، که تفصیل دادیم در یه مورد علمش بالفعل بود صفلش بالقوه، در یک مورد هم علم هم صفل هر دو بالقوه بودند. بعد در موردی که سلام علیکم، در موردی که علم و صفل هر دو بالقوه بودند تفصیلی هم ذکر کردیم و اون تفصیل این بود که از طریق عرض می توانیم علم و صفل رو بالفعل کنیم و عرض عبارت بود از تماس، مسامته و محاذات. به یکی از این سه وز، به یکی از این سه حال میتونستیم بعد و صفر رو تعیین کنیم. این سه تا اصطلاح رو من دیروز توضیح ندادم چون به نظرم رسید آسونه رد شده. تماس و مسامته و محاذات. تماس روشنه که شیئی با شیئی دیگر بچسبه، اینو بهش میگیم تماس. اگر کنان بچسبد که فصل مشترک پیدا کنند، از تماس بالاتر میشه، اسمش میشه اتصال. فصل مشترک یعنی یک سطح هم مال این باشه هم مال اون، این دیگه تماس نیست. در تماس دو تا جسم وقتی بدنشون به هم میچسبه، سطح انتهای اون جسم مال خودشه، سطح انتهای این جسم هم مال خودشه، هر کدوم سطح انتهای مخصوص خودشونو دارن. اینطور نیست که فصل مشترک داشته باشند و سطح مشترک داشته باشند. اما در صورتی که اتصال باشد، این دو بخشی که ما به فرض از هم جداشون میکنیم یه فصل مشترک دارن، یعنی یه سطح مشترک. سلام علیکم. پس فرق از بین اتصال و تماس، اتصال قوی تر از تماسه. خب تماس خیلی توضیح نمیخواد. مسامته یعنی همسمت بودن. شما دو تا خط رو ملاحظه کنید، این در صورت این دو تا در سطح در یک سمتند که در امتداد هم باشند، یعنی ته این رو به ته اون بچسبونید یا سر این رو به ته اون بچسبونید، به طوری که این خط بعدی در امتداد خط اولی قرار بگیره، بهش میگن مسامته. یعنی هر دو در یک سمتند. مهازات یعنی مقابل، این خلاف مسامسه است. این هر سه، چه تماس، چه مسامته، چه مهازات، وضع دوتا شی رو نشون میدن. ممکنه شما اوضاع دیگری هم برای دو شی قائل بشید، اختصاص به این ستا نداره، ولی چون این ستا مثال زده شد، منم این ستا رو توضیح دادم. بله؟ نه، دو خط موازی مسامت نیستن، به بیانی موازی هستند، مقابل همند. مسامت یعنی در امتداد هم باشن، نه یعنی، البته ممکن هم هست شما دوتا خط رو جدا کنید و بگید همسمتند، به قول خودتون موازی قرارشون بدید. موازی به یه لحاظ مقابله، به یه لحاظ ممکنه بگید هر دو به یه سمتند، ولی مسامت اونطوری که در برهان مسامت هم خوندید یعنی به سمت یکی دیگر آمدن. اون وقت غلیظ مسامته همونیز که عرض کردم در امتداد هم قرار میگیره، اون دیگه مسامته خیلی غلیظه، ولی مسامته منحصر به این نیست که در امتداد هم باشند. ممکنه یکی به سمت دیگری بره به طوری که وقتی به او رسید قطعش کنه، اینم میشه مسامته. یعنی این یکی داره به سمت اون میره و اونم داره به سمت این میاد. تقریبا میشه گفت مفاد روشنه، همونطور که من دیروز فکر کردم روشنه و توضیحش ندادم رد شدم، به نظر میشه روشنه مطلب، خیلی سنگین نیست. این اصطلاحات قبلا خودشونم برای در یه فصل مخصوصی توضیح دادند. خب دنباله بحث ما این بود که اگر زمین رو منفرد فرض کنیم، اینو دیروز اشاره کردم ولی خب امروز دارم تکرار میکنم، اول بحث امروز داریم قرارش میدیم. اگر زمین منفرد باشد دیگه نسبتی به اشیاء خارجه پیدا نمی کند، چون اشیاء خارجه ای نداریم، داریم فرض میکنیم که زمین منفرده و با این فرض دیگه اشیاء خارجه رو منتفی میبینیم، خود زمین باقی میمونه. اون وقت حالا آیا میتوانیم براش فوق و صفر قائل بشیم یا نه؟ اگر امتداد درش فرض کنیم بازم براش فوق و صفر قائلیم، منتها فوق و صفر بالقوه. ولی ایشون بحثش در اونجاست که حتی امتداد هم فرض نکنیم، نه بحثش اینجاست که اگر هم امتداد فرض کنید، اینو اشتباه گفتم، امتداد فرض نکنید، بحثش اونجاست که اگر امتداد هم فرض کنید نتونید این امتداد رو متعین کنید، چون تعین امتداد به این بود که قائمی بر زمین درست کنید و فرض اینه که زمین رو منفرد کردید. وقتی منفرد کردید دیگه قائمی رو او فرض نمی کنید، بنابراین امتدادی که شما دارید فرض می کنید جهت بالفعل درست نمی کنه، چون جهت بالفعل در صورتی درست می شد که این امتداد فرض شده متعین بشه و تعینش به این بود که اشیاء خارجه برای زمین درست کنید و زمین رو با اشیاء خارجه مقایسه کنید. الان دارید فرض میکنید که اشیاء خارجه نیست. اگر اشیاء خارجه نیست پس معین کننده این امتداد وجود نداره، در نتیجه شما جهت بالفعل برای زمین نخواهید داشت، نه جهت علم دارید نه جهت صفر. اما این در صورتی است که شما بخواهید با فرض امتداد جهت برای زمین درست کنید. امتداد رو فرض می کنید، در زمین نفوذ می دید، منتها چون شیء خارج از زمین ندارید که این امتداد رو معین کند، می گوییم که برای زمین علم و صفر بالفعلی نیست، بالقوه علم نداره ولی بالفعل نیست. بالقوه یعنی می تواند یک جسم خارج از زمین وجود بگیرد و وقتی که زمین رو با او سنجیدید این بعد فرض شده متعین بشه. وقتی متعین شد اون وقت میشه جهت. بالقوهش اشکال نداره، ولی بالفعل شما جهت ندارید چون تعین ندارید، اگرچه اون امتداد فرض کردید، ولی راهی برای اینکه اون امتداد فرض شده رو سر و تهش رو متعین کنید و برای زمین جهت بالفعل به وجود بیارید، راه برای این مسئله نیست. بله، فقط یک وجهی داشتیم که از طریق اون وجه میتونید در حال انفراد برای زمین جهت درست کنید، و اون وجه این بود که امتدادی در زمین نفوذ ندید، بلکه نهایت خود زمین رو بدون مقایسه با هر چیزی دیگر جهت زمین به حساب بیارید، و زمین نهایت داشت، نهایتش سطحش بود. این نهایتی که سطح شما میتونید بگید علمشه، این دیگه احتیاجی نداره به این که چیزی دیگری خارج از زمین فرض کنید. خود زمین هم اگر منفرد باشد، این چنین جهتی بنابر این وجه براش وجود داره، ولی بنابر وجه دوم که میگفت امتدادی در زمین نفوذ بدید، بنابر اون وجه اگر اجسام خارجه رو نفی کنید و زمین رو منفرد فرض کنید، جهت بالفعلی برای زمین نخواهید داشت، نه جهت بل، نه علم، نه صفر. این حرفی است که دیروز گفته شد، امروز هم تبیین شد، حالا شاید امروز خود کامل تر تبیین شد. حالا عبارت رو بخونیم. صفحه 249 هستیم، سطر نهم. فک ان الارض لو انفردت ایزن، اگر زمین منفرد شود، یعنی منفرد فرض شود. این کلمه ایزن رو من دیروز معنا نکردم، عمدن امروزم از خط قبل خوندم، فقط به خاطر اینکه این ایزن رو معنا کنم. این ایزن قید کأن است، کأن نشون میده داریم فرضی میکنیم، ایزن نشون میده فرض دیگری هم کنار این فرض داریم. فرض دیگرمون این بود که بعدی فرض میکنیم، چون بنابر این وجه داریم حرف میزنیم. بنابر اون وجهی که میگوید زمین نهایت دارد و نهایتش جهت است که وجه اول بود، بحث نکردیم. بنابر این وجه دوم که داریم بعدی رو نفوذ میدیم در زمین، بنابر اون داریم بحث میکنیم، و بعدم فرضی بود. پس معنی این است اگر فرض کنیم که زمین منفرد است، ایزن یعنی علاوه بر فرضی که داشتیم، فرضی که داشتیم فرض بعد بود، یعنی علاوه بر فرض بود انفراد رو هم فرض کنیم. این ایزن در اینجا دقیقه. بنابر فرض بود انفراد رو هم فرض کنیم که دو تا فرضه. بنابر این میخوام وارد بحث بشیم که هم بود رو فرض کرده باشیم، نهایت زمین رو که عبارت از سطح و بالفعل وجود داره اونو جهت نگیریم، بلکه بودی فرض کنیم و بخوایم جهت رو با همین بود محروز تعیین کنیم. فرض کردیم بود را و علاوه بر این فرض کردیم انفراد زمین را. حالا با این دو فرض ببینیم آیا جهتی برای زمین هست یا نیست. فکأن الارض لو انفردت ایزن ولم تکن، این ولم تکن تفسیر انفرادت، فرض جدایی نیست، همون فرضه. ولم تکن لها یعنی برای ارض نسبتون الى اجسام خارجه، به اجسام خارجه نسبت نداشته باشیم، یعنی اصلا ما اجسام خارجه رو نداشته باشیم، یا اگر هم داشتیم زمین رو قطع کنیم از اونها، منفردش کنیم. لم یکن لها، این جواب لوه، لم یکن لها بالفعل فوق و اسفل، بالفعل فوق و صفر نداره، بالقوه داره، چون شما امتداد رو فرض کردید، امتداد فرض کردیم و در زمین نفوذ دادید، و این امتداد فرض شده جهت بالقوه هم علم هم صفر برای زمین درست میکنه، اما جهت بالفعل ندارید. اما به هازل وجه جهت بالفعل ندارید، هازل وجه یعنی وجه دوم که بعدی در زمین نفوذ بدید و از طریق اون بعد بخواهید برای زمین جهت تعیین کنید. به این وجه شما نمیتونید بگید ما فوق و صفر بالفعل داریم، باید بگید فوق و صفر بالقوه داریم. اما بنابر وجه دیگر که وجه اول بود و شما در اون وجه نهایت زمین رو ملاحظه میکردید، بعدی رو در زمین نفوذ نمیدادید، بنابر اون وجه با این که زمین منفرده، با وجود این میبینید جهت داره و اون جهت علبه، جهت بالفعل هم داره و اون جهت علبه، چون نهایت داره، نهایتش هم هیچ جور مقایسه نداره، نهایتش هم سطحه، بل فوق اون فقط، یعنی بلکه جهت بالفعلی که برای زمین حاصل است فقط فوق اون، هم نه به این وجهی که شما خط نفوذ بدید، بلکه من جهت انتها این زمین الی سطحه، چون این زمین به سطح خودش داره منتهی میشه و منتهای هر شیء جهتشه، میگیم زمین هم سطحش میشه جهتش و جهتش هم جهت فوقی. بله بل فوقون فقط، نه به اون فرض قبل، بل فوقون فقط من جهت انتهای الی سطحه، یعنی فرض رو عوض کنید، فرض رو عوض کنید، وجه رو عوض کنید، دیگه اون بود و نفوذ ندید، به وجه اول برگردید که بود نفوذ پیدا نمیشد، خود زمین ملاحظه میشد، خود زمین ملاحظه میشد، منتها داشت، منتهاش جهتش بود، جهت بالفعلش بود، زمین دارای سطح هست، جهت بالفعل دارد، اگر منفرد فرضش کنید فقط به این وجه جهت داره، به وجهی که وجه دوم به حساب آمد و شما بودی رو در زمین نفوذ دادید، به اون وجه زمین جهت بالفعل نداره، جهت بالقوه داره، جهت بالفعل نداره. نه به حاضر وجه، یعنی همون که عرض میکنم، به حاضر وجه یعنی به این وجه دوم که شما بعدی رو نفوذ بدید، چون به حاضر وجه اگه به معنای انفراد بگیریدش که دیگه تکرار میشه، اگر فرض کنید انفراد ندارد، با این فرض انفراد بعد نخواهد داشت، جهت نخواهد داشت، به حاضر وجه، خب این گفتن نداشت، داره خودش همین، اصلا فرضش همینه، فرضش انفراده، دوباره برگرده بگه به وجه انفراد جهت ندارد، این درست در نمیاد، به حاضر وجه همونطور که معنا میکنه معنا کنید، پسترش هم خودش داره میگه مقابل این وجه رو آورده، من جهت انتهای الی سطحه، بلکه زمین فوق تنها پیدا میکند، یعنی جهت بالفعلی که عبارت از فوق پیدا میکنه، اونم نه به حاضر وجه، بلکه من جهت دیگر، یعنی به وجه دیگر که اون وجه عبارت بود که زمین منتهی به سطحش شود، بنابر این وجه میتونه جهت بالفعل پیدا کنه، اونم فقط یکی که عبارت از فوقه، صفرش هم بالفعل نیست. ببینید صفر رو شما میفرمایید در صورتی که ما بعد و نفوذ بدیم و یه قائمی رو عرض داشته باشیم، هم علم بالفعل داریم هم صفر بالفعل داریم، وقتی قائم رو حذف میکنیم علم بالفعل از بین میره، به چه جهت صفر بالفعل از بین میره؟ سوال شما اینه که با حذف اون قائم روی زمین یا اجسام دیگر علو از بین میره، علو بلفل از بین میره، سفل بلفل که قبلا وجود داشت چرا از بین رفت؟ اگه یادتون باشه ایشون قبل از این که قائمی رو زمین فرض کنه با بعد نافذ هم علو بلقوه درست کرد هم سفل بلقوه، گفت هر دو بلقوه هند، بعد که قائم درست کرد هم علو بلفل کرد هم سفل بلفل کرد، هم علو بلفل شد هم سفل بلفل شد، معلوم میشه این قائم نه تنها در معین کردن علم بلکه در معین کردن صفر هم دخالت داره، روش بحثیشون اینو نشون میده، معلوم میشه اون قائم هم در بالفعل کردن علم دخالت داره هم در بالفعل کردن صفر، پس صفر نه از طریق مرکزیت مرکز که دیروز شما میفرمودید، بلکه از طریق همون قائم داره متعین میشه، زیرا که اگر شما این خط رو از این قائم دارید امتداد میدید، خط میشه معین، دیگه در جای دیگر زمین امتدادش نمیدید، از این قائم دارید امتدادش میدید. قائم یه جای معینی ایستاده، شما هم خط از همون جای معین میکشید. این خط وقتی معین شد، علبش هم معین، سفلش هم معین. اگه قائم رو حذف کردید، دیگه خط از اون جای خاص کشیده نمیشه، چون شما از هر جای زمین میتونید خط بکشید. از هر جای زمین که خط کشیدید، هم علبش میشه بالقوه، هم سفلش میشه بالقوه. ایشون مرکزیت رو معین نمیدونه، مرکزیت این نقطه رو معین نمیدونه، معین رو اون قائم میدونه، چون اون قائم هم معین کننده علبه، هم معین کننده سفله. به طریق دیگر، به عبارت دیگر که عبارت بهتری و جامعی است، معین کننده امتداده. قائم معین کننده امتداده. وقتی امتداد معین شد، سرتایش هم معینه. سرتا هم معین شد، علب سفل معین میشه. که سفله ایشون از طریق مرکزیت معین نمی کنه، از طریق همون قائم معین می کنه. وقتی قائم رو برمیداره، هم تعین علب میره، هم تعین سفل میره. این نظر ایشونه. حالا شما از طریق مرکزیت میخواد علب و سفل رو درست کنید، یه مطلب دیگری است. یعنی ال سفل میخواد درست، ال باشته با گفته. اگه بخواد از طریق مرکزیت سفل رو معین کنید، یه بحث دیگه است. و اون همون مطالبی که من دیروز عرض کردم خدمت شما، اون مطالب تکرار میشه که سفل هم به طریق مرکزیت تعیین نمیشه، چون این خط دور داره میزنه، این خط داره دور میزنه. و وقتی خط دور میزنه، سفل شخص سفلش عوض میشه، ولی نوعش همون مرکزه، نوعاً همون مرکز سفله، ولی شخص داره عوض میشه. وقتی شخص عوض میشه، تعیین از بین میره. اون مرکزیت نمیتونه معین باشه، همون قائم معینه، همین که خود ابن سینا داره میشه. بله؟ خطی که شما فرض میکنید توی زمین از سطحش تا مرکز نفوذ میدید، این یه خط معین که نیست. شما میتونید در جای دیگر زمین هم خط نفوذ بدید. درسته که همه در همه حال مرکز سفله، اون شبیه همان، یعنی خب بله، ولی شخصشون فرق میکنه، نوعشون شبیه همه، یعنی همشون این خط فرضی هست که به قول شما نصف القطرن یا شاهن، ولی شخصشون که فرق میکنه، این خط با اون خط فرق داره عددا و شخصا. این که دیگه نمیشه این کار شد. سمتشون به سمت مرکز، عرض میکنم مرکز نوعش عوض نمیشه، ولی شخصش عوض میشه، چون مرکز که نقطه معینی که نیست، نقطه موهومه، یه نقطه بالفعلی که نیست. اگه نقطه بالفعل بود، از اول خوش تعین داشت، احتیاج نداشت با وسیله تعینش بدید. حالا نقطه موهومه، نقطه موهوم رو شما میتونید از این ور وهمش کنید، از اون ور وهمش کنید، از هر طرف میتونید تصورش کنید. شخصشون فرق میکنه، نوعشون فرق نمیکنه. بله؟
یک نقطه بیشتر مرکز نداره. مگر از این
با بگیم اصلا ما نقطه نداریم در مرکز، ما اصلا نقطه در مرکز نداریم. دقت کنید، این نه نقطه نداریم، ما نقطه در مرکز نداریم، اصلا نداریم نقطه در مرکز، بالقوه داریم. بالقوه یعنی چی؟ یعنی با وهممون درستش میکنیم. خب اگه خط رو از این ور کشیدید، با وهمتون نقطه درست کردید، خط رو از اون ور کشیدید، با وهمتون نقطه دیگه درست کردید. شما توجهتون به این که این نقطه است، فقط همین، ملاحظه نمی کنید که این نقطه رو با وهمتون دارین درست میکنید. نقطه است، یعنی نوعش نقطه است، اما شخصش که با وهمتون درست میشه، با این وهم یه شخص درست میشه، با وهم دیگه یه شخص دیگه درست میشه. نقطه که در خارج موجود نیست، با وهم شما داره درست میشه. وقتی وهم متعدد میشه، نقطه متعدد میشه. این که واضحه.
یعنی علتی که شما از نظر شخص متعدد میشه، چون طالب این نقطه منتهایله بعد الف طالب منتهایله بعد ب.
به این صورت هم نگید. همینی که الان دارم عرض میکنم، دقت کنید، این عبارت بهتری است. شما این نقطه رو در خارج دارید یا با وهمتون میسازید؟ مسلم با وهمتون میسازید. وقتی با وهم میسازید، وهم اولتون یه نقطه ساخت، وهم دومتون همونجا یه نقطه دیگه ساخت، همونجا یه نقطه دیگه ساخت. پس این نقطه ها شخصا فرق میکنند. اون خط اولی که نفوذ میدید، توهم میکنید که آخرش اینجا باشد. خط دوم هم توهم میکنید آخرش اینجا باشد. منتها این توهماتون نقطه میسازه. توهم اولتون شخصی ساخت، توهم دومتون شخص دیگه میسازه. یه نقطه به نو صرف میکنه. هی من اشاره میکنم، تأکید میکنم که به نو و به عدد رو فرق بذارید. به نو یه نقطه است، یعنی یه نقطه بیشتر نیست و همین جام هست، جاش هم عوض نمیشه. اما به شخص فرق میکنه. علتش هم همینه که نقطه رو با توهم دارید میسازید، خارجا نیست. وقتی با توهم میسازید، هر توهم یه نقطه میسازه و این نقطه ها شخصا فرق میکنه. لیزر عظیم رو بفرستید، یه نقطه درست میکنه، از اون بفرستید نقطه دیگه. اگه یه جا باشه که حرفی نداریم، شما دارید بود رو فرض میکنید. اگه بود رو فرض کنید که یه جا باشه، خب بله همه چی بهتر میشه. اگه یه جا باشه، مگه بود یه جا باشه؟ شما میتونید بود از هر طرف فرض کنید، با اون فرضی که خودتون میکنید برای تعیین درست میکنید. ولی این بودی که دارید فرض میکنید که یه جا نیست، که این بود از هر طرف میتونه بیاد. بله انتهای خط میشه، هم لیزر بشه یا خط چه فرق میکنه؟ انتهای خط میشه. شما وقتی خط رو عوض میکنید، انتها رو عوض میکنید دیگه. قهرم به دنبال خط، انتها عوض میشه، شخصش عوض میشه، نه نوعش. روشن مطلب؟ ظاهرا که ابهامی توش نیست. ابن سینا خیلی دقیق فکر کرده، تعین رو به وسیله قائم گرفته، نه تعین رو به وسیله مرکز بگیره، چون وسیله مرکز تعین پیدا نمیکنه، چون مرکز نقطه مهمه. قبلش هم خودش گفت خط سوم همین صفحه گفت و جهت السفله نقطه تو موهومه. نقطه موهومه. نقطه موهوم یعنی چی؟ چرا رو این عنوان ایشون تاکید داشت؟ چون اگر موهوم باشه معین نیست، چون هر دفعه شما یه توهمی میکنید یه نقطه درست میکنید. نقطه معین نیست. وقتی معین نشد میشه گفت جهت بالقوه است، نه جهت بالفعل. کلمه موهومه جهت داره که آمرزه آورده شده، ولی مهم بودن چه دلیل میشه بر متعین نبودن؟ به ظاهر دلیل نمیشه. مگه به این بیانی که دارم عرض میکنم مهم است، و چون وهم ممکنه متعدد باشه، نقطه ممکنه متعدد باشه، و چون نقطه متعدد معین نیست. بل هازا حق. هازا به کجا اشاره میکنه؟ از تعلیل فإنه لولا السماء باید بفهمیم که هازا به کجا اشاره داره. هازار و محشین اشاره گرفتن به این عبارتی که میخونم. دو تا حاشیه در اینجا داریم و با هم اختلاف دارند. عبارت یک حاشیه اینه: ای عدم و کون الفوق و سفل لها به هازل بچ. لها یعنی للعرض. به هازل وجه، ای عدم و کون الفوق و سفل لها به هازل وجه. ال و سفلی برای زمین نیست، به هازل وجه یعنی به این وجهی که بود نفوذ بدید. این هازا حقون. این که در فرض نفوذ بود و سفل برای زمین نداریم مطلبی است حق. این یه حاشیه است. حاشیه دوم اینه: ای عدم و کون الفوق و سفل لها بالوجه الاول. نمیگه به هازل وجه، میگه بالوجه الاول. هازا یعنی اینی که الو سفل بالفعل برای زمین نداریم بالوجه الاول. این حاشیه ظاهرا تایید نمیشه. حاشیه دوم نمیشه تاییدش کرد، چون بالوجه الاول که ما بالفعل داشتیم، لااقل یک جهت بالفعل داشتیم. نمیتونی بگی فوق و سفل نداشتن برای زمین به بچه اول حق است. به بچه اول ما فوق داشتیم، بله فوق و سفله با همو نداشتیم. میشه گفت اون حاشیه اول رو تاییدش کنیم، به همون جور معنا کنیم. یه معنی سومی هم به نظر میرسه که آدم وقتی عبارت رو میخونه اون معنی سوم به ذهنش میاد. من فإنه لولا السما رو توضیح بدم، اون بچه سوم رو برمیگردم میگم. حالا طبق حاشیه اول من معنا میکنم عبارت رو. این که ما بنابر این وجه که خط رو و بود رو در زمین نفوذ میدیم، بود و صفر نداریم، حق است. زیرا که دقت کن چطوری معنا میکنم عبارت رو، بله علب و صفر بالفعل ها، این که بنابر هازل وجه، یعنی بنابر این وجهی که نفوذ بدیم بود و در زمین، بنابراین ما علب و صفر بالفعل نداریم، این مطلب حقیه. زیرا که، این زیرا که رو توجه کنید، من یه چیزی رو تو عبارت اضافه میکنم بعد معنا میکنم. زیرا که فرض ما این است که زمین منفرد باشد و هیچ جسم خارجی وجود نداشته باشد، یا زمین با جسم خارجی مقایسه نشود و قهرن سماع در نظر گرفته نمی شود، چون سماع جسم خارجیه. پس زیرا که ما در این فرضی که داریم می کنیم سماع رو در نظر نمی گیریم، و لول از سماع لم یکن لها علبون، البته به بچه من الوجود، اگر سماع نباشد در این فرض ما، برای زمین علوی نخواهد بود. به بچه من الوجود، نه یعنی به بچه اول، نه به بچه دوم. وچه دوم هم دو قسمش کردیم، که در یک قسم علب بالفعل شد صفر بالقوه، در یک فرض هر دو بالقوه شدن، پس مجموعه سه تا فرض شد. یک فرض این که بود نفوذ ندید، دو فرض این که بود نفوذ بدید، مجموعه میشه سه فرض. به وچه من البوجه، یعنی با هیچ یک از این سه فرض علبی برای زمین نخواهد بود. با فرض انفراد، اینو دقت کنید، با فرض انفراد، و الا بدون فرض انفراد گفتیم در وجه اول برای زمین علم هست. با فرض انفراد شما نمیتوانید برای زمین علمی درست کنید. خیلی عبارت اینجا پیچیده است، با اینکه کوتاهه ولی خیلی پیچیده است، باید خیلی چیز توش تقدیر بگیریم. یه معنای سومی هم ممکنه داشته باشیم که هازا رو برگردونیم به هازا حق کن. بله؟ نه لم یکن لها علمون به بچه من الوجود، چون سما رو داره مطرح میکنه. لولا سما، اگر سما نبود علم نبود، سما علم رو تعیین میکنه، صفر رو کار نداره. این که ایشون میگه لم یکن لها علمون، چون بحثش در سماه، بحثش در سماه، و میگه اگر سما رو برداری زمین علم نخواهد داشت. کاری نداریم، الان داریم ما سما رو برمیداریم. سما است که با توجه به اون برای زمین علب درست میشه. سما آوردید علب برداشته میشه، به صفر اصلا کار نداریم. یه زایشون صفر نگفته. حالا به قول شما وقتی علب از بین رفت، از باب تزایف صفر از بین میره، اون از باب تزایفه. الان شما بچی که برای علب هست دارید برمیدارید، بچه علب سما بودنه، سما داشتنه، سما رو برمیدارید علب برداشته میشه. بله؟ اطلاق داره دیگه، نمیگه بالفعل و بالقوه شه دیگه، نمیگه. ظاهرا منظورش بالفعله، چون بود و نفوذ دادین شما. وقتی بود و نفوذ بدین بالقوه علم هست، سفرم هست، ظاهرش اینه که علم بالفعل داره برمیداره. یه جور سوم هم میتونیم ما این عبارت رو معنا کنیم، هازا رو بر نگردونین به این جایی که محشین برگردوندند. دقت کنید اون وقت عبارت خیلی صاف میشه، احتیاج به تقدیر اونها هم نداره. فَإِنْ بَلْ هَذَا حَقٌّ، هَذَا یعنی فوق داشتن زمین از ناحیه این که نهایتش را که سطحش هست فوق حساب کنید، یعنی بچه اول. هَذَا یعنی این که شما جهت داشتن زمین را به لحاظ نهایت داشتن خود زمین لحاظ کنید، علم رو از این طریق درست کنید نه از طریق نسبت به سما. این حقه، یعنی همین کار رو بکنید، برای زمین فوق درست کنید از این جهت که نهایت دارد و نهایتش فوقش هست، نه از طریق سما. زیرا اگه بخواد از طریق سما این کار رو بکنید، وقتی سما رو برمیدارید به بچه من الوجود برای زمین فوق درست نمیشه، چون در همه وقت شما میخواد فوق رو از طریق سما درست کنید. اگر فوق رو از طریق نهایت درست نکنید، فوق باید از طریق سما درست بشه. وقتی سما رو برداشتید فوق و علم درست نمیشه. توجه میکنید این طور که من معنا میکنم بهتر از همون دو حاشیه است که گفته شده. این بچه سوم به نظر میسه خیلی روونه، یعنی حرف محشین یه مقدار دست انداز درست میکنه. توجه دارم بله.
بعد با بله اول یه بچی درست میکنم، بعد با بله دوم از این بله اول هم دست میکشم.
نه خیلی از بله اول دفاع میکنه. هازا حق کن
به بچه نبوجو آخره
باشه. بله هازا حق کن یعنی اینی که من بعد از بله اول آوردم حقه. چرا؟ یعنی باید فوق زمین رو از این طریق تعیین کنید، زیرا اگر بخواهید از این طریق تعیین نکنید بلکه از طریق سما تعیین کنید، وقتی فرض عدم سما میکنید راهی برای علم ندارید. حالا اون توجیه چهارم شماست، بزنید توجیه سوم تمومش کنید بعد این شما اشکال کنید، بعد میرسیم به توجیه چهارم شما ببینیم درست یا غلط. این هازا معنیش اینه که این وجه اول که میگوید فوق من جهت انتهایی الی سطح هست، این وجه حقه. زیرا اگر این بچه رو کنار بذاری و حق حسابش نکنی، بی توجهی کنی به این بچه، باید فوق رو از طریق سما درست کنی. وقت در صورتی که قطع نظر از سما کنی، فوق به هیچ نحوه برای زمین درست نمیشه. اگر اون بچه اول رو که میگه نهایت زمین رو فوق بگیری اونو حق نبینی، باطلش کنی و بذاریش کنار. فقط فوق بودن از طریق سما درست میشه. وقتی هم سما رو قطع نظر کنید یه زمین فوق نخواهد داشت. چی اگه چیکار کنید؟
اگر قطع نظر از سما کنید دیگه به نسبه الا به خاطر منتهی شدهش به سطح زمین خود دیگه فوق نه باقی نمیده.
چرا؟ بازم فوق هست.
فوقیت انتهای سطح زمین از فوقیت نسبی داره، فوقیت مطلق
نه، فوقیت مطلق داشت. ببینید ما میگفتیم نهایتش فوقشه یا صفرشه. زمین چون یک نهایت بیشتر نداشت، اون نهایت و نهایت فوقی گرفتیم. نسبی هم نبود، با کسی نسن، با چیزی نسن.
نهایت شی در واقع اون جهتشه، نهایت و شی جهتشه، اما این جهت صفل است یا فوق؟ فوقیت و صفلیتش رو میگه شما میتونید بدون توجه به سما درست کنید. میفرمایید زمین نهایت و سطح زمین نهایت و عرض، اما این نهایت آیا فوق است یا صفل؟ بدون ملاحظه سما مگر میشه فوقیت و صفلیت درست؟
بله اتفاقا میشه، اتفاقا میشه. میشه بدون توجه به سما برای یک جسم فوق صفر تعیین کرد. چطور میشه تعیین کرد؟ فبقی الان عبارت بعدی متشکل همین مطلبه، که بدون توجه به سما برای عرض فوق درست کنیم، نه برای عرض، برای هر جسم دیگر. توضیح میدیم بعدن. بدون توجه به سما میشه فوق درست کرد. و بدون توجه به سما هم میشه صفر درست کرد.
هم فوق هم صفر.
بله. این بعدن تو عبارات بعدی میاد. حالا طلبتون. این طلبتون چطوری ما میتونیم علم برای زمین درست کنیم بدون اینکه مقایسه کنیم با سما؟ فرمایش شما فرمایش خوبیه. که میفرمایید که ما میگیم نهایت شی جهت شیه. اصل جهت بودن رو با نهایت درست میکنیم، ولی آیا این جهت عنوان فوقیت دارد یا عنوان تحتیت؟ این رو با صرف منتهای جسم نمیشه تعیین کرد، که نمیتونیم بگیم این چون منتهای جسم علبه یا سفله. میتونیم بگیم چون منتهای جسم جهته، چون منتهای جسم جهته، ولی نمیتونیم بگیم چون منتهای جسم علبه. حالا زمین یه منتها داره، از کجا معلوم که این علبه یا سفله؟ شما میفهمید حتما باید با سما بسنجیمش تا بفهمیم علبه. جهت بودنش رو قبول داریم چون منتهاست، اما علب بودنش برام روشن نیست، شاید سفل باشه. این فرمایش شماست. میفرمایید باید با سما بسنجیم تا معلوم بشه که این جهت متعیناً علبه. عرض میکنم این لازم نیست. در عبارتهای بعدی ما ثابت میکنیم جهت میتواند علب باشه حتی با چیزی اگه نسنجیدیش، و میتواند صفر باشد. نمیگیم زمین صفر داره، جهت میتواند علب باشد، میتواند صفر باشد حتی بدون مقایسه، حتی بدون مقایسه. این بدون مقایسهش طلبتون انشالله اونجا میخونیم. بله؟ قائم هم میخوام نداشته باشیم. هیچی نداریم، نه سما داریم نه قائم داریم، هیچی نداریم. زمین تک تنهاست. اینطوری داریم فرضش میکنیم. بدون مقایسه با هر چیزی، خودش کار نداریم. بدون مقایسه با هر چیزی خارجی شما میتونید البسه پرش درست کنید. حالا باش انشالله توضیحش میاد. الان من هرچی هم تبیین کنم فایده نداره، بعدا شخص اشکال میکنه ایشون جواب میشه. بله بله، هیچ بعید نیست. اینجا داره نتیجه میگیره، بعدا اشکال برات میشه جوابش میده. یعنی الان نتیجه میگیری که ما علم داریم، ما علم داریم، بعد که میگه علم داریم اشکال برات میشه که اگه سمایی ندارید چطور علم دارید؟ همون اشکالی که شما میکنید. بعد شروع میکنید به جواب دادن. بعید نیستین. فبقی الان که با پای تفریح میاد به عبارت که الان داریم میخونیم مرتبط بشه، التباس هم همین باشه. ممکنه مثلا التباس دیگه داشته باشه که این باید بعدا روشن بشه. خب توجه کردید؟ بله؟ بله دیگه. شما بچه چهارم شما چی بود؟ یعنی شما این بله دوم رو مبتل بله اول میدونید. بله اول اشاره بود به جه بچه اول. شما میفهمید اگه بچه اول نباشه بله هازا حقون، هازا حقون یعنی لم یکن لها بالفعل فوقون و اسفل حق است، زیرا اگر سماع نباشد علوی اصلا نیست.
حتی به این بچه که انتهای رسده
یا به اون وجه که حتما هست دیگه. مگرش لولا ببینید بله شما میفرمایید که حد اگر سما نباشد حتی به اون وجه اول هم فوق نداریم،
انتها داریم به تعبیرشون، ولی فوق نداریم، انتها مسئله داریم، فوقیتش اضافیه.
ایشون نمیخواد بگه انتها داریم فوق نداریم، مثلا میخواد بگه فوق نداریم. اگر اون وجه اول باطل باشد شما میفهمید بل هازا حقون یعنی باطل بودن وچه اول حقه. همین یا
نه همون مدعای ما
بچه دوم مدعای ما باطل میشه بل هازا اشه بچه اول داره بچه اول
بلکه بچه اول حقه. این همون سیمن از کردم دیگه
بچه اولی که مثلا بچه اولی که لم یکن لها فوقون دل فیل فوقون بسنون هازا یعنی این حقه.
بله لم یکن
این حقه، نه اینکه انتهایی داشته باشه که سطح
یعنی اگر بل هازا یعنی اگر لم یکن لها بالفعل فوقون و اسفل به هازل وجه این حقه، به هازل وجه حقه، زیرا اگر سماع نبود
حتی همین علوی هم قابل نداره. این تعریف یه جوری داره بل اول رو جواب میده. چطور انتها داریم
بله بل هازا حقون یعنی لم یکن لها بالفعل فوقون و اسفل به هازا الوجه حقه. حالا باید فکر کنیم که این بچه چهارم میشه حق باشه یا نه. اون بچه سوم که درست بود، بچه سوم درست بود، مشکلی نداشت. بچه چهارم هم باید فکر کنم ببینم میتونیم درستش کنیم که این بل دوم رو باطل کننده بل اول قرار بدیم، برگردیم به اون لم یکن لها بالفعل که قبل از بل اول اومد، بگیم در این صورتی که ما بودی رو فرض میکنیم جهت بالفعلی که فوق باشد یا صفر باشد نداریم، زیرا که اگر آسمان نبود علوی اصلا وجود نداشت. یه خورده عبارت ها هم جفت نمیشه کنار هم، به نظر اینطوری میرسه. بله بله، اصلا عبارت جفت نمیشه. این به من چهارم که شما میفرمایید چرا هر دوش من همه رو معنا کردم با اون من نیستم. علی حال اگه تو ذهن شما واضحه که معنای چهارم بهتره، خوب انتخابش کنید، چون الان من اونطور برام روشن نیست که معنای چهارم خیلی صاف باشه. بله هازا حق کن، یعنی این که وچه اولی خوبه، زیرا اگه از وچه اول صف نظر کنید به هیچ وجه نمیتونید. عرض میکنم من اشتباهم خیلی معنی ربونیه. بله بچه سوم بچه درستیه، حالا بچه چهارم من باید فکر کنم اینم درست میشه یا نمیشه. اگه برای شما واضحه خب قبولش کنید، اگه واضح نیست که هیچ. حالا برای من هنوز واضح نشده، شاید فکر کنم حلش کنم.
شاید.